ده بامداد به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. درگیری ها در استان انبار در غرب عراق همچنان ادامه دارد. سازمان ملل متحد انفجار بیروت را محکوم کرد. و وزیر خارجه آمریکا با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار میکند. خبرگزاری فرانسه گزارش کرده است که درگیری‌ها در شهر رمادی در غرب عراق فروکش کرده، اما در شهر فلوجه نبرد میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان مرتبط با القاعده همچنان ادامه دارد. پیش از این اعلام شده بود که گروه امارت اسلامی شام و عراق که با القاعده مرتبط است، بخشی از دو شهر رمادی و فلوجه را به تصرف خود درآورده است. خشونت‌ها در استان انبار از روز دوشنبه و پس از آن آغاز شد که نیروهای دولتی چادرهای معترضان سنی را در شهر رمادی برچیدند. همزمان روز پنجشنبه چندین انفجار در شهرهای گوناگون عراق روی داد که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. شورای امنیت سازمان ملل متحد انفجار در جنوب بیروت را که روز پنجشنبه به کشته شدن 6 تن انجامید محکوم کرد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز با محکوم کردن این انفجار آن را موجب نگرانی عمیق نسبت به تشدید خشونت‌هایی دانست که لبنان در ماه‌های اخیر شاهد آن بوده است. به گفته وزارت کشور لبنان، عمل انفجار عصر پنجشنبه در جنوب بیروت به احتمال زیاد خودرویی بمب‌گذاری شده به رانندگی فردی انتحاری بوده است. جنوب بیروت منطقه‌ای تحت کنترل گروه حزب الله لبنان است، اما این گروه اعلام کرده که در این انفجار هیچ یک از اعضایش هدف قرار نگرفتند. جان کری وزیر خارجه آمریکا که برای تسریع مذاکرات صلح دیروز وارد اسرائیل شد، قرار است امروز در رام الله با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کند. آقای عباس پیش از این گفته بود که تصمیم اسرائیل برای شهرکسازی های جدید در کرانه باختری نشانگر عدم پایبندیش به روند صلح است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه ساعتی پیش از دیدار با جان کری اتهامی مشابه را به محمود عباس نسبت داده و از او به خاطر استقبالش از فلسطینیانی که به تازگی از زندان های اسرائیل آزاد شده بودند انتقاد کرد. اجساد دو شهروند خارجی که به ضرب گلوله کشته شده بودند روز پنجشنبه در غرب لیبی کشف شد. به گفته مقام‌های لیبیایی یکی از این دو مرد انگلیسی و دیگری زنی نیوزیلندی بوده است و اجسادشان در نزدیکی تأسیسات نفت و گاز در غرب کشور کشف شده است. شهروندان خارجی پیش از این نیز هدف حملاتی در لیبی قرار گرفتند. از جمله ماه گذشته یک معلم آمریکایی در این کشور کشته شد و بنابر گزارش‌ها دو بازیکن بسکتبال آمریکا نیز در شهر بنغازی از سوی نیروهای نظامی لیبی بازداشت شدند. پلیس هند اعلام کرد دختر 16 ساله‌ای که مورد تجاوز گروهی قرار گرفته بود خودکشی نکرده، بلکه به دست متجاوزان کشته شده است. این دختر نوجوان که در ماه اکتبر 2 ماه پیش مورد تجاوز دست جمعی قرار گرفت، چند روز پیش در بیمارستانی در کلکته درگذشت. علت مرگ او ابتدا خودسوزی اعلام شد، اما پلیس روز پنجشنبه اعلام کرد که این دختر به دست متجاوزان به آتش کشیده شده است. مرگ این دختر اعتراض‌های گسترده‌ای را در کلکته برانگیخته است. و حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه پس از دیدار با چند سناتور آمریکایی دستور داد آزادی 88 تن از زندانیان بگرام به تعویق بیفتد. این 88 نفر جزو 650 نفری هستند که هفته گذشته اعلام شد به دلیل در دست نبودن شواهد کافی مبنی بر فعالیت‌های تروریستیشان باید از زندان بگرام آزاد شوند. با این حال چند سناتور آمریکایی از دولت افغانستان خواسته بودند 88 تن از این زندانیان که به گفته این سناتورها تهدید امنیتی هستند آزاد نشوند. جان مکین و لینزی گراهام از جمله سناتورهایی هستند که به افغانستان سفر کردند. اما در ادامه بشنوید برنامه محیط زیست ما رو.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
مسئله محیط زیست به شکل‌های مختلف ضررهای خودش به ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شمایی که شنونده سومین برنامه هفتگی یک خانه یک زمین هستید. آزاده اسدی هستم و با شما در این برنامه با چند موضوع: فراخوان دست کم 200 فعال فرهنگی، اجتماعی و ادبی برای اختصاص یارانه‌هایشان به محیط زیست،
اگر همیشه مسائل تخریب محیط زیست با مشکلات اقتصادی پاسخ داده میشه از این طریق تامین میکنیم.
ابراز نگرانی شدید نماینده و هماهنگ کننده برنامه توسعه سازمان ملل در ایران درباره دریاچه ارومیه.
بسیار متأثر شده از اینکه رفتن به جای آب فقط سفید بود و نمک. ایشون هم راهکارهایی به دولت دادن.
و پلنگ‌هایی که در ایران کشته میشن و حیات وحشی که تهدید میشه.
مشکل از مردمه، یعنی دولت رو باید بذاریم کنار.
یک خانه، یک زمین.
در هفته‌ای که گذشت دست کم 200 فعال فرهنگی و هنری و رسانه ایران گفتند آماده‌اند یارانه‌هاشون رو به محیط زیست بدن. اونها این خواسته رو در نامه‌ای خطاب به معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست نوشتند. در شرایطی که خانم ابتکار از سقوط عملکرد محیط زیست ایران 63 رتبه در جایگاه جهانی در زمان 8 تا 10 سال گذشته انتقاد کرده بود. در چنین زمانی از داریوش مهرجویی و رخشان بنی اعتماد کارگردانان نامدار تا همایون شجریان خواننده موسیقی سنتی و امیرحسین چهلتن نویسنده گفتند وضعیت محیط زیست در کشور به مرز فاجعه رسیده و دیگه درنگ جایز نیست. یکی از اعضای این پویش یا کمپین یارانه نقدی ما رو صرف محیط زیست کنید میگه این اولین قدم برای کمک مالی به دولت برای حفظ محیط زیست هست. رها میری در تهران.
هنرمندایی که چهره‌ای که در واقع دارن توی این کمپین فعالیت میکنن هدفشون حذف کردن کلی یارانه ها نیست، چون 45 هزار تومان به کاریمون نمیاد. ما ترجیح میدیم که اینا رو همه رو یک کاسش بکنیم و صرف حفاظت محیط زیستش بکنیم. یه بخش دیگه ماجرا این هستش که وقتی که بحث حفاظت محیط زیست میشه همیشه صحبت از کمبود بودجه و کمبود اعتبار و فشار مالی دولت و ممکنه بعضا درست هم نباشه، یه جور همکاری مدنی به اگر دولت واقعا مشکل مالی داره در حفاظت محیط زیست از این طریق تامین میکنیم این هزینه هایی که احتیاج هستش برای حفاظت محیط زیست که هزینه های کمی هم نیستش.
اعضای این پویش یا کمپین که همچنان در حال زیاد شدن هستند در این نامه به دریاچه ارومیه اشاره کردند که تاثیر نابودی اون در زندگی نه تنها همه ایرانیان که بر بوم زیست زمین خواهد بود. اونها همینطور باز بین رفتن جنگل‌ها، خشک شدن زاینده رود، بحران رود کارون و وضعیت آب و هوای خوزستان هم اشاره کردند که نه تنها نتیجه تغییرات آب و هوای کره زمین و بی‌اعتنایی به محیط زیست است که به خصوص پیامد طرح‌های نسنجیده دولت‌ها بوده. اعضای این کمپین که میگن برای کمک به محیط زیست از هیچ کار پژوهشی و عملی هم دریغ نخواهند کرد گفتند این روش میتونه راهی برای مشارکت مردم در جلوگیری از تخریب محیط زیست در کشور باشه. رها میری در تهران.
مطالبه مردمی ایجاد بکنه. ما به صورت داوطلبانه میخوام یارانمون رو صرف حفاظت محیط زیست بکنیم. سابقات باید کاملا شفاف باشه که چقدر پول جمع شده، کجا هزینه شده و چرا هزینه شده.
این کمپین که درباره افزایش آلودگی هوا در ایران و وضعیت زیست محیطی بسیاری از شهرها هم ابراز نگرانی کرده گفته سازوکارها و روش‌های همکاری بیشتر مردم با سازمان حفاظت محیط زیست رو در بیانیه‌های بعدی بعد از پاسخ سازمان اعلام میکنه.
زندگی روی زمین.
مؤسسه انرژی و محیط زیست دانشگاه واندربیلت در آمریکا بر اساس نتیجه یک تحقیق اعلام کرده شستن دست‌ها با آب داغ بیش از تضمین سلامتی به از بین رفتن سیاره زمین کمک می‌کند. این تحقیق که بخشی از آن در مجله نشنال جیوگرافیک منتشر شده روشن کرده از بین بردن باکتری و میکروب به آب جوش با درجه بالای 40 تا 55 سانتیگراد نیاز دارد که از توان انسان برای شستشوی دست خارج است. بر اساس این تحقیق استفاده از آب گرم برای شستن دست‌ها دست کم 7 بار در روز برابر با تولید گاز گلخانه‌ای با سوخت زغال سنگ در دو نیروگاه است که سلامت زمین و محیط زیست را به خطر می‌اندازد.
یک خانه، یک زمین.
گری لوئیس نماینده هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل و نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل در ایران که مهماه دریاچه ارومیه رو دیده میگه از اینکه با یک محیط خشک، خالی و سرشار از نمک روبرو شده و وزیدن بادهای نمکی رو از نزدیک دیده بسیار نگران و متأثر هست. او در گفتگوی با خبر آنلاین این وضعیت رو یک تراژدی عظیم نامیده و تاکید کرد وضعیت این دریاچه شبیه سطح مریخ شده و خطرهای بیشتری رو هم در بر خواهد داشت. خطرهایی که به گفته این نماینده سازمان ملل در ایران باید هرچه زودتر برای از بین بردن این خطرها و بهبود شرایط استفاده کرد. ژاله تبریزی فعال محیط زیست آذربایجانی مقیم فرانسه که با گروه حقوق بشر سازمان ملل به ویژه روی موضوع دریاچه ارومیه کار میکنه، میگه در دیدارها و نامه‌نگاری‌هاش با مسئولان سازمان ملل و یونسکو اونها هم همین نگرانی شدید رو داشتند.
یونسکو خودم مستقیم باشون همکاری کردم و نامه هایی که اونا به ایران فرستادن کپی به من دادن، شان از این بود که توجه نکردن، مسئله واقعا برای اونا جدی نبود. تو سازمان ملل 11 سپتامبر جلسه داشتیم در رابطه با محیط زیست، بعد از اون هم من در ملاقاتی که با گزارشگر ویژه داشتم قطعنامه مون رو بهشون دادم. محیط زیست در ایران مقصد مسئله دریاچه ارومیه رو مطرح کردم، ایشون گفتن من کاملا در جریان هستم در رابطه با دریاچه ارومیه و به من گفتن که اگر همین الان جمهوری اسلامی به ما اجازه بدهد میتونیم بریم کارمون رو اونجا شروع کنیم و اقدام بکنیم.
ژاله تبریزی میگه بر اساس مطالعات و پیشبینی های پژوهشگران یونسکو و سازمان ملل، وضعیت دریاچه ارومیه و پیامدهای خشک شدن این دریاچه آب شور در شمال غربی ایران به زودی همه کشور رو میگیره و مثل آلودگی هوا بخش هایی از زندگی مردم رو مختل میکنه.
پیامدهای ناشی از خشک شدن این دریاچه خیلی وحشتناکه. این بادهای نمکی که یه تهدید جدی است به سلامتی انسان‌ها، کشاورزی که خب از بین رفته، تنفس این گردای نمکی فوق‌العاده خطرناک هستند. بیماری‌های ریوی و سرطان‌های پوست و چشم را در پی خواهد داشت و همچنین بارش باران نمک در بسیاری از استان‌های همجوار و آواره شدن 13-14 میلیون متره.
نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل در ایران گفته مسائل زیست محیطی در برنامه‌های این سازمان نقش بسیار مهمی داره. اونها برای دریاچه ارومیه هم برنامه‌هایی دارن و با تجربه‌ای که او در این زمینه داره، اولین قدم رو برای نجات دریاچه ارومیه باید سیاستمداران و بعد از اونها مردم بردارند.
یک خانه، یک زمین.
در سال 92 تا امروز 10 پلنگ در بخش‌های مختلف ایران کشته شدند. در کمتر از یک ماه 5 پلنگ کشته شدند. حالا که تقریبا 9 ماه و نیم از سال 92 گذشته، کارشناسان و تلاشگران محیط زیست میگن آمار منتشر شده مربوط به 10 پلنگی که در خبرها و گزارش‌ها اومده کمتر از رقمی است که در واقعیت ممکنه اتفاق افتاده باشه. کشتن پلنگ‌ها برای استفاده از پوستشون یا تصادف‌های جاده‌ای و شکار تفریحی هم وجود داره که گاهی در اخبار نمیاد. به دلایل مختلف که سپهر سلیمی، دبیر پیشین انجمن حمایت از حیوانات اصفهان میگه، به خاطر نبودن قانون مشخص همچنان ادامه خواهد داشت.
بزرگترین دلیل نبودن قانون حمایت از حیوانات در کشوره. راه و روش برای برخورد با متخلفان مشخص میشه.
هرچند که استاندار چهارمحال بختیاری هفته پیش برای حمایت از پلنگ‌های این منطقه پیش قدم شد و گفت امیدواره با وجود این اخبار تدوین طرح‌های منطقه‌ای و ملی حمایت از پلنگ ایرانی در رأس برنامه‌های محیط زیست قرار بگیره، اما بعضی از فعالان محیط زیست چهارمحال بختیاری و بقیه مناطق زاگرس نشین میگن پلنگ‌های زاگرس این روزها حال روز خوشی ندارن. به علاوه بر فعالان و دوستداران محیط زیست، مسئولان دولتی هم بر این واقعیت مهر تایید میزنند. امید رحمتی خبرنگار محیط زیست که در استان کوهگیلویه و بوی رحمت بزرگ شده و با فرهنگ مردم این منطقه آشناس، میگه محیط زیست این استان به دلیل نداشتن نیروی متخصص و مدیریت بد در این چند ساله تلفات بالایی در حیات وحش، محیطبانی و شکارچی داشته.
توی منطقه دنا سمند اداره محیط زیست کوهگیلویه و بوی رحمت در اختیار شکارچی هست. حتی من شماره پلاک سمند رو هم دارم، بخاطر اینکه محیطبانا با هم در ارتباطن. حتی محیطبانا به خودمون پیشنهاد میدن که اگه میای یاسوج رسن با هم بریم فلانجا شکار بکنیم. یعنی در واقع خود محیطبان، یعنی کسی رو که ما گذاشتیم به عنوان متولی اونجا، شما اسلحه هم دادن، حالا قانون حمایت میکنه نمیکنه، کار که با حفاظت میکنه، اون بخاطر اینکه فهم صحیحی نداره.
اون مشکل رو در مردمی میبینه که موضوع همنشینی و زندگی در کنار حیوانات برای اونها فرهنگ سازی نشده و به اولین چیزی که فکر میکنند از بین بردن حیات وحش است.
الان آمارایی که مثلا در مورد هم گونه‌های مثل پلنگ داریم، کوهگیل و بوی رحمت تقریبا میشه گفت زیر مثلا 60 تا 30 تا 50 تا رسی اصلا مشاهده دیگه نمیشه. اگرم میشه کشتش رو مشاهده شده. این چیزی که من به عنوان یه خبرنگار محیط زیست باش برخورد میکنم، مشکل از مردمه. یعنی دولت‌ها رو باید بذاریم کنار، باید یک انقلابی از دل مردم، یک حرکتی از جامعه محلی گرفته، عشایر گرفته تا روستاها و بعد تو شهرها و حتی دانشگاه‌ها، یه اتفاق بیفته و مردم هی مشارکت بکنن، یعنی هی بدن آموزش بدن تا اتفاق بیفته.
از معجزات هایی که فعالان میگن آنقدرها بازدارنده نیست. تا جریمه های مالی پایین و برخورد با محیطبان به جای شکارچی از جمله مواردی هست که تلاشگران محیط زیست معتقدن باعث افسایش کشتن حیوانات و از بین بردن حیات وحش میشه. سومین مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین، به پایان میرسه و البته این برنامه با نگاه و نظر شما پربارتر میشه. zist@radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه است. ممنون که با ما بودید.